صفحه 718. شاه صالح گفت: من قبل از پریدن در دریا کلمات سری حک شده روی مهر حضرت سلیمان را زمزمه کردم و آن کلمات شخص را محفوظ نگه می دارد. ما این کلمات را برای نوزادانی که در زیر دریا به دنیا می آیند زمزمه می کنیم تا بتوانند از دریا بیرون آیند و روی زمین حرکت کنند. به طوری که شاهنشاه ملاحظه فرمودند، من شاهزاده بد را با خواندن آن دعا به دریا بردم و او از این پس مسئولیت یافته و تا پایان عمر می تواند هر زمان که بخواهد زیر دریا برود و در امپراتوری های وسیع زیر دریاها گردش کند. آنگاه نوزاد را به دایه سپرد. سپس شاه صالح قوطی مخصوصی را که از قصر خود همراه آورده بود و به همین منظور با شاهزاده برج به زیر دریا رفته بود گشود و 300 دانه الماس هر کدام به بزرگی تخم کبوتر و به همان تعداد دانه های یاقوت و 3 رشته سینه ریز مروارید که هر رشته 10 عدد مروارید بزرگ به اندازه تخم کبوتر داشت به اضافه چندین عصای زمرد به شاهنشاه تقدیم کرد و توضیح داد وقتی شاهزاده گلنار خواهرم مرا نزد خود فراخواند به من نگفته بود با چنان پادشاه پرآوازه‌ای ازدواج کرده است و من دست خالی به حضورتان آمدم. وقتی از مراحم پادشاه آگاه شدم بناچار از همین پنجره به دریا رفتم و در همین چند لحظه این هدیه ناقابل را آوردم. امید دارم شاهنشاه آن را بپذیرند. شاه ایران در برابر این هدیه که در واقع گنج گرانبهایی بود خوشنودی و سپاس خود را اعلام کرد و گفت: من از شاه صالح و ملکه مادر بسیار ممنونم که با رضایت به این ازدواج مرا خوشحال و آسوده خاطر کردند و انتظار این همه محبت را هم نداشتم. شاه صالح پاسخ داد: این سنگ‌های قیمتی در زیر دریا فراوانند و برای ما چنان ارزشی ندارد. چند روز بعد شاه صالح و ملک مادر و سایر شاهزاده‌ها از شاهنشاه اجازه مرخصی خواستند و گفتند با وجودی که میل دارند تمام عمر خود را در خدمت شاهنشاه ایران باشند ولی نمی‌توانند بیش از این از کشور خود دور باشند و ناچار به بازگشت هستند. شاهنشاه هم با مهربانی موافقت کرد و آنها از او و ملک گلنار خداحافظی کردند و در لحظه وداع همگی گریستند. شاهزاده بعد دوران کودکی را می پیمود و شاه و ملکه به تعلیم و تربیت او در قصر پرداختند و بهترین استادان و آموزگاران را در هر رشته از دانش برگزیدند و شاهزاده هم استعداد بسیاری در فرا گرفتن دانش ها از خود نشان می داد. ملکه مادر، شاه صالح و شاهزاده های دیگر هر از گاهی به دیدن شاهزاده بعد می آمدند. او رفته رفته جوانی برومند شده بود که توجه خانواده و هر کسی دیگر را به سوی خود جلب می کرد. هنگامی که شاهزاده به 15 سالگی رسید، هوشیاری و استعداد فوق‌العاده‌ای از خود نشان می داد، به طوری که در تمام رشته های دانش و ورزش از استادان خود پا فراتر گذاشت و تحسین همگان را برانگیخت. در امور مملکتی و اجتماعی نظرات سنجیده و پسندیده ابراز می کرد. پادشاه که از آغاز کودکی به تیزهوشی و قریحه او پی برده بود و او را جانشینی دانا و خردمند برای اداره کشور می دانست، خیالش آسوده بود که فرزندش کاملا با لیاقت است. شاهزاده رفتاری دوستانه و گفتاری بی پیرایه و خالی از تکبر داشت و برعکس سایر شاهزادگان به اندازه‌ای با ادب و مهربان بود که همه مایل بودند مشکلات خود را با او در میان بگذارند. او هم همه را بدون تعارف و یکسان نگاه می کرد و خود را هم در ردیف آنان به شمار می آورد. مردم دوست داشتند که شاهزاده زمام امور را در دست گیرد و پادشاه هم می دانست که انجمن رایزنان سلطنتی در انتقال سلطنت به شاهزاده و کفایت و خردمندی او موافقت دارند. بنابراین روزی را که مراسم کنارگیری شاه از سلطنت و گزینش شاهزاده به شاهی باید انجام می شد در همه جا جار زدند و مردم جمع شدند و در حضور انجمن رایزنان و وزرا و گروه بسیاری از بلندپایگان دربار و امرای کشوری شاه از تخت پایین آمد و تاج شاهی از سر برداشت و بر سر شاهزاده گذاشت و به عنوان اعلام وفاداری و فرمانبرداری دست شاه جدید را بوسید. در میان وزرا و امیران مملکت خود را جای داد و تمام حاضرین در برابر سلطان جدید ادای احترام کردند. کلیه وزرا و عمرا و افسران بلندپایه فوراً در برابر تخت شاه زانو زدند و هر کدام جداگانه سوگند وفاداری یاد کردند. سپس نخست وزیر گزارشی درباره امور مهم کشوری به عرض رسانید. درباره هر کدام پادشاه برج نظر سنجیده و صحیح ابراز کرد و دستورات خردمندانه داد، به طوری که مایه شگفتی انجمن رایزنان سلطنتی گردید. همه بر دانایی و آگاهی او ایمان آوردند. شماری چند از استانداران را که رفتارشان پسندیده نبود از کار برکنار و افراد شایسته و خوشنام به جای آنها برگزید و تحسین و شگفتی همگان را به سوی خود جلب کرد. پس از پایان دادن به کارها از تخت به زیر آمد و همراه پدر پادشاه سابق به قصر ملک گلنار مادرش رفت. مادر که فرزند را تاج بر سر دید شاد شد و دوان دوان به استقبال فرزند آمد و با خوشنودی فراوان او را در آغوش کشید. سال اول سلطنت به خوبی سپری شد و گام‌های بلندی در جهت رفاه مردم برداشته شد. سال دوم به بهانه شکار اداره مملکت را زیر نظر شاه سابق به انجمن رایزنان سلطنتی سپرد و از شهر خارج شد، ولی هدفش بازرسی و سرکشی از استانهای کشور و تحقیق درباره امور مملکت بود تا افراد بدون صلاحیت را از کار برکنار و اشخاص لایق را به جای آنها برگمارد. بعد از یک سال تلاش و سامان بخشیدن به اوضاع کشور، شاه برج به پای تخت بازگشت و در همین هنگام شاه سابق دچار بیماری خطرناکی شد و خودش می دانست که پایان عمرش فرا رسیده. بنابراین به امیران و وزیران توصیه کرد تا در راه خدمت به ملت وفاداری نسبت به فرزند او از همراهی و کوشش خودداری نورزند. سرانجام شاه بدرود زندگی گفت و او را با تشریفات شاهانه در آرامگاه باشکوهی به خاک سپردند. بعد از انجام مراسم سوگواری شاه برج برابر شیوه جاری، مدت یک ماه شخصا عزاداری خود را ادامه داد و در انجمن رایزنان سلطنتی شرکت نکرد و اجازه ملاقات به هیچ کدام از شاهزادگان و وزرا را نداد. در تمام این ایام ملکه، مادر و ملکه گلنار و شاه صالح و سایر شاهزاده خانم ها در دربار ایران به سر می بردند و در تمام مراسم سوگواری با خانواده سلطنتی ایران همراهی و همدردی می کردند. مدت یک ماه سوگواری به پایان رسید، ولی شاه برج هنوز از شرکت در کارهای روزانه کشور خودداری می کرد تا آنکه نخست وزیر به او پیشنهاد کرد صلاح نیست بیش از این به این حالت ادامه دهید و مردم انتظار دارند که شاهنشاه به کارهای عادی خود بپردازد. هر کس در این دنیا بعد از مدتی زندگی را بدرود خواهد گفت و پدر شما هنگام مرگ توصیه کردند که به کار مردم بپردازید. شاه برج فوراً گفتار نخست وزیر را پذیرفت و به کشورداری پرداخت. در این فاصله شاه صالح و ملک مادر و شاهزاده خانم ها به کشور خود در زیر دریاها مراجعت کردند، ولی بعد از چندی شاه صالح به تنهایی به دیدن ملک گلنار و شاه برج آمد و آنها از آمدن او خوشحال شدند. شاه صالح از حسن تدبیر و کفایت شاه برج تعریف می کرد که نه تنها کشورهای همسایه بلکه کشورهای دوردست نیز از تغییرات و اصلاحاتی را که او در سراسر کشور پدید آورده او را تحسین می کنند و شهرت شاه برج به دورترین کشورها هم رسیده است. یکی از روزها بعد از خوردن غذا شاه برج در گوشه روی صندلی نشست و پشت سر خود را روی بالش تکیه داد و چشمانش را بست و حالت خواب به خود گرفت. در این هنگام شاه صالح با ملک گلنار مشغول صحبت بود و می گفت: خواهر، شاه برج جوان شایسته و از لحاظ بدنی هم بسیار ورزیده و نیرومند است و هیچ یک از جوانان را من ندیدم که قدرت بدنی و ورزیدگی عضلات او را داشته باشند. او اکنون وارد 20 سال زندگی خود شده و شاهزادگان دیگر در این سن عموماً ازدواج می کنند و بدون همسر به سر نمی برند. حال که تو همسر شایسته‌ای برای او در نظر نگرفته ای، من دختری را از شاهزاده خانم‌های زمینی که در مرتبه پایین‌تری از ما دریایی‌ها به شمار می‌روند در نظر خواهم گرفت. البته شاهزاده خانمی که شایستگی شاه بعد را داشته باشد. ملک گلنار گفت: من در این باره با شاه بعد گفتگویی نکرده ام، زیرا اصولا در این مورد فکر نکرده بودم و خیلی خوشحال می شوم که تو شاهزاده خانومی را که شایسته شاه باشد معرفی کنی. شاه صالح پاسخ داد: من شاهزاده گوهر نختر شاهی کشور سمندل را در نظر دارم، ولی شاه سمندل پادشاه بسیار مغرور و خودپسندی است که خیال می کند همه شاهان دیگر در درجه پایین تری از او قرار دارند و به این جهت مذاکره با او کار سهلی نیست. اما با وجود این من شخصا با او ملاقات و مذاکره خواهم کرد. ملک گلنار درباره زیبایی و دانایی شاهزاده گوهر پرسش هایی از شاه صالح کرد و او پاسخ داد: 4 سال پیش که او را دیدم دختر بسیار زیبا و تربیت یافته‌ای بود و باید تا الان باز هم زیباتر و داناتر شده باشد. سپس ادامه داد: نمی‌خواهم شاه بعد سخنان ما را در این مورد بداند. ملک گلنار به او اطمینان داد که شاه بعد خواب است و بعد از نگاه کردن به صورت او از نزدیک به برادرش گفت: اکنون می‌توانیم به صحبت‌های خود ادامه دهیم. شاه بعد خواب نبود و با شنیدن این سخنان با دقت بیشتر به گفت شنود مادر و دایی خود کنجکاو شده بود. شاه صالح گفت: نمی‌خواهم که شاه بج از زیبایی شاهزاده گوهر آگاه شود، زیرا می‌ترسم عاشق او شود. آن وقت در صورتی که پادشاه کشور سمندل با خواستگاری ما موافقت نکند، شاه بج ناراحت خواهد شد. ولی من اول به خواستگاری می‌روم. اگر پادشاه موافقت نکرد، آن وقت شاهزاده خانم دیگری را باید در نظر گرفت. شاه بج که تمام حرفای مادر و دایی خود را درباره زیبایی شاهزاده گوهر شنیده بود، نادیده عاشق شد و آن شب را تا صبح موجه بر هم نزد. روز بعد شاه صالح از ملک گلنار و شاه بج اجازه خواست تا به کشور خیش بازگردد. ولی شاه بج می‌دانست که هدف شاه صالح از بازگشت به کشور خود به خاطر گفتگو با پادشاه سمندل و خواستگاری از شاهزاده گوهر است. خیلی دلش می‌خواست که او هم همراه شاه صالح به این سفر برود، ولی از گفتن آن شرم می‌کرد. شاه بعد برای آنکه با شاه صالح درباره گوهر سخنی بگوید، به بهانه شکار 2-3 روزه از شاه صالح خواست با او به شکار برود. او هم پذیرفت و در روز معینی به عزم شکار از شهر خارج شدند و در طول شکار چندین بار شاه بعد خواست درباره گوهر با شاه صالح سخن بگوید، ولی باز شرم و حیا مانع شد و چیزی در این باره نگفت. در میان شکارگاه هنگامی که شاه صالح و همه همراهان از او عقب‌تر بودند، در کنار چشم ساری که علفزار انبوهی بود از اسب پایین آمد و اسب را به درختی بست و روی علفها افتاد و شروع به گریستن کرد و مدتها در همین حالت باقی ماند. شاه صالح که شاه بعد را در میان همراهان ندید نگران شد و از آنها پرسید: شاه بج را ندیدید؟ آنها هم اظهار بی اطلاعی کردند و نگرانی او بیشتر شد و دستور داد به اطراف پراکنده شوند و هر سو را جستجو کنند. شاه صالح احساس کرده بود که از روز گذشته شاه بج همه اش در فکر فرو رفته است و اگر هم از او پرسش هایی می شد پاسخی نمی داد و یا آنکه کوتاه صحبت می کرد و علت آن حالت را نمی دانست. تا اینکه سرانجام محلی که شاه بج استراحت کرده بود رسید و حالت گریه او را که دید، فوراً حد زد که شاه بج نه تنها تمام سخنان او با ملک گلنار را شنیده است، بلکه دلباخته او هم شده است. شاه صالح از اسب پیاده شد و به سوی شاه بج رفت و شنید که سخنان زیرا میگوید: ای شاهزاده زیبای سرزمین سمندل، من تردیدی ندارم تو زیباترین شاهزاده خانم‌های جهانی و زیبایی تو با آنها قابل مقایسه نیست. تو مانند خورشیدی و آنها چون ماه و ستارگان. من در این لحظه قلب و روح خود را به تو تقدیم می کنم، ولی کجا تو را بیابم تا آن را به تو تسلیم کنم؟ شاهزاده خانم، دل ربای عزیزم، این دل فقط به تو تعلق دارد و بس. تو همیشه در قلب من خواهی بود. شاهزاده فوراً خود را به شاه بعد رسانید و گفت: معلوم است شما سخنان من و ملک گلنار را شنیده ای. شاه بعد گفت: آری دایی عزیزم، همه ی بیانات شما و توصیف شما را از زیبایی شاهزاده گوهر شنیدم، ولی شرم مانع شد عشق خود را نسبت به شاهزاده گوهر برای شما فاش سازم. من به شما اعتراف می کنم که شاهزاده گوهر را دوست دارم و از شما که مرا دوست دارید خواهش میکنم هرچه زودتر پادشاه سمندل را راضی کنید تا با ازدواج گوهر با من موافقت کند و اگر روی مساعد نشان ندهد من از حسرت عشق او خواهم مرد. سخنان شاه بد شاه صالح را متأثر ساخت و سعی کرد به شاه بد بفهماند مذاکره با شاه سمندل چقدر کار دشواری است. ضمناً از شاه بد خواست که در این راه شکیبایی بیشتری نشان دهد تا او اول به کشور خود سفری کند، زیرا غیبت طولانی او ممکن بود موجب شورش علیه او شود. شاه بد گفت: شما اگر مرا واقعا دوست می داشتید اینگونه با من سخن نمی گفتید و هرچه زودتر سراغ شاه سمندل می رفتید. این نخستین درخواست من از شما بود که شما آن را نمی پذیرید. شاه صالح پاسخ داد: من تا زمانی که ملکه گلنار موافقت نکند نمی توانم شما را همراه خود به کشور سمندل ببرم. چنانچه او موافقت کند من اطاعت می کنم و هرچه شما بفرمایید انجام خواهم داد. شاه بد گفت: شما می دانید که ملکه مادر من هرگز حاضر نمی شود من از او جدا شوم و به کشور دیگری بروم و شما هم این را بهانه خود کرده اید که از خواسته من سرپیچی کنید. این هم دلیل دیگری نیز بر بی‌مهری شما نسبت به من است. شاه صالح که وضع غم‌انگیز شاه بد را دید دلش به حال او سوخت و حلقه انگشتری خود را از انگشت خارج کرد و به شاه بد تسلیم کرد و گفت: این همان انگشتری است که اسم اعظم یعنی نام سری خداوند، همان نامی را که روی مهر حضرت سلیمان حک شده است روی آن حک کرده اند. تو این را در انگشت خود کن، آن وقت می توانی به دریا بروی و در آسمان ها نیز به پرواز درایی. شاه بعد انگشتری را گرفت و به انگشت گرد. آنگاه هر دو سبک بار و نرم به هوا برخاستند و به سوی دریا پرواز کردند و بعد هم در دریا فرو رفتند. پادشاه صالح و شاه بعد فوراً به قصر شاه صالح در زیر دریا رسیدند و شاه صالح او را به حضور ملکه مادر که مادر بزرگ شاه بعد بود برد. شاه بعد شاه ایران دست مادر بزرگ را بوسید. ملکه مادر هم او را در آغوش گرفت و بسیار خوشنود شد و گفت: از دیدنت یک دنیا خوشحال شدم. من نمی پرسم کجا می روی ولی آرزو دارم هر کجا می روی سلامت باشی. مادرت ملکه گلنار دختر من باید بداند قصد رفتن به کجا را داری. شاه بعد سعی می کرد که مادر بزرگ نفهمد که او بدون آگاهی مادر به اینجا آمده است. به هر حال شاه صالح ملکه مادر را به اتاق دیگر برد و در آنجا ماجرای عشقی شاه بد را نسبت به شاهزاده گلنار تعریف کرد و گفت به خاطر شاه بد قصد دارد از شاه سمندل برای او خواستگاری کند. وقتی ملکه گلنار فهمید که پسرش عاشق شاهزاده خانم گوهر شده است، شاه صالح برادر خود را بسیار سرزنش کرد، زیرا معتقد بود سخنان او درباره زیبایی گوهر و بی احتیاطی او در معرفی و بیان زیبایی گوهر سبب شده است که نسبت به شاهزاده گوهر دلبستگی بسیار پیدا کند. گرچه شاه صالح گناهی نداشت ولی ملکه گلنار او را مقصر می دانست و به شاه صالح می گفت: شما که به اخلاق پادشاه سمندل آشنایی و می دانی که به خواستگاری هر پادشاهی پاسخ منفی داده است، چرا فکر می کنی که تو را برتر از آنها خواهد دانست و به تو پاسخ مثبت خواهد داد؟ من می دانم که او به تو بی حرمتی هم خواهد کرد. شاه صالح پاسخ داد: به هر حال در مقابل کار انجام شده قرار گرفته ایم و شاه بعد برخلاف میل شما و من از زیبایی گوهر آگاهی یافته و اگر شاهزاده را برای او خواستگاری نکنیم از غصه تلف خواهد شد. باید هدایای ارزنده ای از بهترین سنگهای قیمتی برای شاه سمندل به همراه ببرم و از دختر او برای شاه ایران خواستگاری کنم و بگویم که شاه ایران یکی از نیرومندترین شاهان جهان است. ملکه گفت: چاره ای نیست، ولی فراموش نکن احترامات بسیار درباره شاه سمندل باید رعایت شود. ملکه هدایا را خود تهیه کرد و مقادیر بسیار الماس و یاقوت و زمرد و رشته های مروارید و سایر سنگ های قیمتی را در صندوقی گذاشت و به شاه صالح داد و او هم آنها را برداشت و به سرزمین سمندل رفت و وارد قصر سلطان شد و احترامات شایسته به جای آورد و زمین ادب بوسید. شاه او را در طرف چپ خود نشانید و خوش آمد گفت و پرسید چه فرمایشی دارید؟ شاه صالح بعد از تعارفات بسیار نه نهایت فروتنی و ادب پاسخ داد: درخواست من چیزی است که انجام آن در قدرت شماست و من می‌خواهم به عرضتان برسانم. چون تاکنون روابط بین دو خانواده سلطنتی ما دوستانه بوده است، اینک می‌خواهم که با انجام شدن ازدواج بین این دو خانواده بر استحکام روابط بین دو خانواده سلطنتی افزوده شود. شاه سمندل با شنیدن سخنان شاه صالح به خنده افتاد، به طوری که از فرط خنده پشت خود را به بالش تکیه داد و با لحن بسیار بی‌ادبانه‌ای گفت: شاه صالح، تا حالا تصور می‌کردم تو پادشاه خردمند و دانایی، حالا فهمیدم که اشتباه می‌کردم. بگو ببینم، مگر عقلت را از دست داده ای که چنین خیال پوچی را در مغز خود راه داده ای؟ چگونه فکر ازدواج آن هم با چنان شاهزاده خانم بسیار مهمی چون دختر من افتاده ای؟ شما باید فکر می‌کردید که بین ما تفاوت بسیار است و نمی‌بایستی سبب می‌شدی که در یک لحظه احترامی را که برای شما قائل بودم از دست بدهم. شاه صالح با وجودی که از سخنان شاه سمندل خشمگین شده بود، خشم خود را مهار کرد و سعی کرد از حدود ادب خارج نشود. آنگاه با مهربانی گفت: من برای پادشاه جوان کشور ایران که خواهرزاده من و پادشاهی مقتدر و پرآوازه است خواستگاری می کنم. تردیدی نیست که شاهزاده گوهر از هر جهت مانند ندارد، ولی شاه بچ هم در میان شاهان دیگر شهرت فراوان دارد. او پادشاه کشور پهناور و شاهنشاهی بزرگی است که پیوند زناشویی او با شاهزاده گوهر بر هر دو خاندان سلطنتی سودمند خواهد بود. هیچ پادشاهی در عظمت و نیروی شاه ایران تردید ندارد. شاه کشور سمندل پس از شنیدن این سخنان برآشفت و فریاد کشید: چگونه جرأت چنین گستاخی را داری و با من این گونه سخن میگویی و نام گوهر را بیش از یک بار بر زبان میرانی؟ تو کیستی؟ خواهرت کیست؟ پدرت کیست؟ خواهرزادت کیست که از آنها نام میبری؟ آیا او هم سگی چون خودت نیست؟ نگهبانها، بیایید و گردن این آدم گستاخ را از فکرش جدا کنید. با فریاد شاه نگهبانان به داخل تالار آمدند، ولی شاه صالح که از نیرومندی جوانی برخوردار بود، با چالاکی تمام و قبل از آنکه نگهبانان شمشیرهایشان را از نیام بیرون آورند گریخت و خود را به در قصر رسانید و در آنجا با لشکری که ملکه مادر برای یاری او فرستاده بود روبرو شد. ملکه مادر پیش بینی کرده بود که شاه سمندل با خلق و خوی تند و غرورآمیز خود ممکن است سبب خطرات جانی برای شاه شود. لذا بعد از عزیمت او لشکری از سپاهیان خود برای یاری و حفاظت پسرش به سوی قصر شاه سمندل اعزام کرده بود. سپاهیان ملکه همه را تار و مار کردند و شاه سمندل را هم به اسارت گرفتند و شاه صالح اتاق و اتاق به دنبال شاهزاده گوهر در جستجو بود، اما اثری از او نبود. شاهزاده گوهر به محض اینکه به زد و خورد سپاهیان و حمله آنها به قصر پدر پی برد، از قصر گریخت و همراه ندیمه های خود به جزیره خشک و بی آب و علفی فرار کرد. شاه بست که متوجه شد ملکه مادر مشغول فرمان دادن به سپاهیان و اعزام نفرات تازه به قصر شاه سمندل برای سرکوبی شاه است و از طرف دیگر شاه بست خود را مسبب این جنگ و جدال می دانست، خود را سرزنش کرد و زیر دریا به سطح آب بالا آمد و در هوا به قصد بازگشت به سرزمین خود پرواز کرد، ولی راه را گم کرد و اتفاقا به همون جزیره بی آب و علفی که شاهزاده گوهر و همراهانش گریخته بودند بر زمین فرود آمد. شاهزاده در زیر سایه درخت تنومندی پناه برد تا فکر مخشوش خود را آرامشی بخشد. بعد از لحظه چند صدای صحبت کردن کسی را شنید، ولی فاصله به میزانی بود که سخنان مفهوم نبود. شاهزاده به سوی صدا جلوتر رفت و ناگهان در لابلای شاخه های درختان دختر خانم بسیار زیبایی را دید که سیمای او چون خورشید می درخشید. قلبش فرو ریخت و با خود گفت: این زیبا صنم حتما گوهر است، زیرا کسی جز او نمی تواند به این درجه زیبایی برسد. به هر حال خود را مقابل او رسانید و سلام و احترام به جای آورد و گفت: لطفا افتخار دهید که خدمتی برایتان انجام دهم و هر امری دارید دریغ نفرمایید و با علاقمندی آن را انجام خواهم داد. شاهزاده گوهر گفت: ای بزرگوار، از همراهیتان سپاسگزارم. و بودن من در این جزیره بی آب و علف و ناآشنا امر بسیار غیر عادی و ناراحت کننده است. ولی ناگزیر بودم به این جزیره بگریزم. من شاهزاده گوهر، دختر پادشاه کشور سمندل هستم. در قصر پدرم زندگی آرام و آسوده‌ای داشتم که ناگهان سر و صدای مهیبی برخاست و به من خبر دادند که شاه صالح به قصر ما حمله‌ور شده، نگهبانان را کشته، پدرم را دستگیر کرده و قصر را هم آتش زده است. من فقط توانستم با سرعت از قصر خودمان و خشونت شاه صالح بگریزم و به این مکان نامساعد پناه بیاورم. همین که شاهزاده این سخنان را گفت، شاه بدر خود را به او معرفی کرد و گفت: نگران نباشید، شاه صالح دایی من است و قصد تصرف سرزمین سمندل را ندارد. فقط برای خواستگاری شما برای من حضور شاه یعنی پدرتان رفته بود، زیرا من با تمام وجود به شما دل باخته‌ام و قول می‌دهم تا آخر عمر به عشق خودم وفادار باشم و پدرتان هم به زودی آزاد خواهد شد و همچنان به پادشاهی خود در سرزمین سمندل ادامه خواهد داد. وقتی شاهزاده گوهر از دهان خود شاه بد شنید که تمام این بلاها را او به سر پدرش و خود او آورده است، نسبت به او بسیار بدبین و خشمگین شد. در حالی که تا پیش از آن که خود را معرفی کند، از ظاهر آراسته و قیافه مردانه او علاقه‌ای در دل خود نسبت به او احساس می‌کرد. شاهزاده به شاه نزدیک‌تر شد، ولی به ظاهر مهربانی به او نشان می‌داد و از او پرسید: شما فرزند ملکه گلنار هستید؟ شاه بدر با خوشحالی پاسخ داد: آری. سپس شاهزاده گوهر گفت: ملکه گلنار شهرت نیک دارد و پدر من اشتباه کرد که با ازدواج ما مخالفت نشان داده است، در حالی که ما می توانستیم در کنار یکدیگر خوشبخت باشیم. آنگاه گوهر جلوتر آمد تا آنجا که شاه بدر دست خود را دراز کرد تا دست شاهزاده را بگیرد و ببوسد، اما در همین لحظه چشمان مهربان شاهزاده تغییر حالت داد و شکل خصمانه‌ای به خود گرفت و با نفرت به روی شاه بدر آب دهان انداخت و گفت: بدبخت، به شکل پرنده سفید با منقاری سرخ رنگ درآی. شاه بدر هم بلافاصله به همان شکل درآمد. شاهزاده گوهر به یکی از ندیمه‌های خود دستور داد پرنده را به قسمت بسیار نامساعد جزیره که فاقد هر گونه آب و علف است ببرد و در آنجا رها سازد. ندیمه که شاه بدر را قبل از افسون شاهزاده گوهر دیده بود، دلش به جوانی و زیبایی او سوخت و پیش خود فکر کرد: بعدن که شاهزاده گوهر خشمش فرو نشیند، از عمل خود پشیمان خواهد شد، زیرا در این جزیره یک قطره آب هم پیدا نمی شود و حتما این پرنده تلف خواهد شد. با این ترتیب پرنده را گرفت و آن را به جزیره برد که در آنجا مردم رفت آمد می کردند و آب و آبادانی هم وجود داشت و آن را در منطقه سبز و خرمی که درختان میوه فراوان و رودخانه های پر آب داشت رها کرد. حال برگردیم به شاه صالح که هنوز در جستجوی شاهزاده گوهر بود. بالاخره از یافتن او ناامید شد و به افراد خود دستور داد جستجوی او را دنبال کنند و پادشاه کشور سمندل را هم اسیر و زندانی کرد و نگهبانانی بر او گماشت تا در غیاب او مواظب او باشند. و شاه صالح نزد ملک مادر مراجعت کرد و گزارش اقدامات خود را به آگاهی ملکه رساند. نخستین مطلبی که ملکه با او در میان گذاشت درباره شاه بدر بود که پرسید: بر سر او چه آمده است؟ شاه صالح هم توضیح داد: وقتی بین افراد ما و نگهبانان شاه سمندل نبرد آغاز گردید، من دیگر او را ندیدم. به نظر می رسد در آن گیرودار که خود را ایمن نمی دیده به گوشه پناه برده است. شاه صالح از ناپدید شدن خواهرزادهش بسیار ناراحت شد، زیرا او بر اثر سخنان خواهرزادهش اقدام به خواستگاری از دختر شاه سمندل کرد و بدون آگاهی و اجازه ملکه گلنار شاه بدر را همراه خود به کشور سمندل برد که منتهی به زد و خورد و ناپدید شدن شاه گردید. شاه صالح خود را سرزنش می‌کرد که او سبب گردیده به جای عروسی شاه بدر با شاهزاده گوهر، شاه بدر ناپدید شود. بنابراین نمی‌دانست به ملکه گلنار چه پاسخی دهد و به خاطر یافتن خواهرزاده خود مجبور شد اداره کشور خیش را به دست ملکه مادر بسپارد و به کشور سمندل برود و در آنجا شاه را در اختیار خود داشته باشد و سپاهیان او در جستجوی شاه بعد. همان روزی که شاه صالح به سرزمین سمندل سفر کرد، ملکه گلنار هم به دربار ملکه مادر وارد شد تا از فرزندش خبری به دست آورد.